بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 264، سطر اول. و یظن انه یلزم هذا کله ان یکون المحرک واحدا بالعدد و ان العده اذا اجتمعت علی تحریک شیء فانما هی کشیء واحد. بحث در وحدت شخصی حرکت داشتیم که حرکت توسطیه باشد و چه قطعیه. البته بحث در امکان وحدت داشتیم. بعضی ها وحدت شخصی حرکت رو قبول نداشتند. ما داشتیم ثابت میکردیم که وحدت شخصی حرکت امری است مقبول. سلام علیکم. در وحدت حرکت سه تا چیز رو شرط دونستیم: یکی وحدت متحرک، دوم وحدت زمان و سوم وحدت مسافت. ما گفتیم وحدت مسافت از اون دوتای دیگه استفاده میشه، از اون دو وحدت استفاده میشه، لازم نیست ذکر کنیم. البته لازم هست که وجود داشته باشه، اما لازم نیست که ذکرش کنیم، چون که از اون دوتای دیگه استفاده میشه. بعد در مورد مسافت یا وحدت مسافت توضیحاتی دادیم، رسیدیم به این بحث که به خاطر یه سوالی که شد و من فرصت مراجعه نداشتم این مطلب رو دوباره توضیح میدم. گفتیم اگر مسافت واحد بود، متحرک های متعدد در ازمنه کثیره میتونن اون مسافت رو طی کنن. متحرک های متعدد در ازمنه کثیره مسافت واحد رو میتونن طی کنن. یکی در زمانی طی میکنه، متحرک بعدی در زمان بعدی، متحرک سوم در زمان بعدتر و هاکذا. پس در ازمنه کثیره متحرک های کثیره میتونن مسافت واحد رو طی کنن. اما اگر ما فی الحرکه مسافت نبود، بلکه کیف بود، کم بود، وز بود، گفتیم نمیشه متحرک های متعدد در زمان های کثیره این مافی حرکت ها رو طی کنند. علتش هم این بود که وقتی یک متحرک این مافی حرکت رو طی میکنه، این مافی حرکت از یا اون متحرک از قوه به فعلیت میاد و دیگه جا برای این نمیذاره که این مافی الحرکه به توسط متحرک دیگری طی شود. بعد سوال شد که متحرک در این جور مافی الحرکات چیست و چگونه حرکت میکنه که به فصل مربوطه اجرا داده شد. فرصتی هم نبود برای اینکه من دوباره مراجعه کنم، ولی خب بعدن که کلاس تموم شد مراجعه کردم. ایشون 4 احتمال در حرکت فعل مقوله داده، احتمال 4 رو پذیرفته. احتمال 4 اینه که جوهر در اون کیف حرکت کنه به این صورت که نوعی از کیف رو به دست بیاره، بار بعدی نوع بعدی رو و همینطور این انواع مختلف کیف رو تحصیل کنه تا برسه به اون درجهی که قایت اون کیفه. مثلا سیب وقتی میخواد در این رنگش حرکت کنه که این رنگش کیفیته، ابتدا نوعی از همون کیفیت رو تحصیل میکنه، 2 نوع بعدی، باز هم نوع بعدی، تا برسه بالاخره به اون قایت حرکتش و رنگی رو که لایق بوده پیدا کنه. که این سیب حرکت میکنه توی اون مقوله و نوع مقوله رو عوض میکنه. جنس مقوله که لونه همچنان هست اما نوعش عوض میشه. خب حالا اگه این نوع عوض شد و این سیب اون لون رو گرفت، دو مرتبه سیب دیگر برای لون خودش میتونه حرکت کنه. برای این لونی که این سیب درش حرکت کرده دیگه معنی نداره حرکت کنه. این مسافت به توسط اون سیب که متحرک بود طی شد. این حالا مسافت نه، مافیل حرکت. این مافیل حرکت به توسط اون سیب طی شد، به توسط سیب دیگر معنی نداره طی بشه. اما در مسافت اینطور نبود، اون مکان باقی میموند. اگر یک متحرک تیش میکرد میتوانست متحرکی دیگر در زمان بعدی تیش کنه. این مطلب بود که از جلسه دیروز باقی مونده بود. حالا من فکر میکنم دیگه انشالله مشکل حل شده با این توضیحی که از کرد. حرکت اینی مسافت که اون مکانه، سلام علیکم، باقی میمونه، یعنی قابلیت داره که بقیه تیش کنن. اما در کیف باقی، در اون وقت که مافیل حرکت کیف باشه مسافت دیگه باقی نمیمونه. مسافت به ما این که مسافت مافیل حرکت به عنوان که مافیل حرکت باقی نمیمونه. در حرکت عینی مافیل حرکت با مسافت یکیه. ما اسم مافیل حرکت رو مسافت گذاشتیم، در اون حرکت های دیگه اسمی برای مافیل حرکت نذاشتیم. میتونید اون دارم به تشابه بگید مسافت، ولی این چنین نیست که ما در حرکت عینی هم مسافت داشته باشیم هم مافیل حرکت. مسافت با مافیل حرکت یکیه.
مافیل حرکت عینش
مافیل حرکت
اینش دارم پرشو تو مقوله حرکت کنه.
بله
مقولهش اینه.
بله
این میشه نسبت رو به این مکانی که توش داره حرکت کنه.
بله
پس مافیل حرکتش میشه این، این که باقی نیست. مافیل حرکت هر متحرکی مال خودش اینش، اونی که هست اون مسافت خارج اون جاده قبلا تهرانه که باقی نیست. بلا مافیل حرکت این ماشین این ماشین که داره حرکت میکنه از اینجا تا تهران با ماشین بعدی اصلا هیچ ربطی به هم نداره. یعنی ما هیچ تفاوتی از نظر مافیل حرکت بین این مقولات نیست، مگر با ما رو بگیم دو چیزه مسافت قصهش جدا کنیم بحث دیگری رو مسافتی جدا کنیم مسافتی نیست.
ببینید نسبتی که متحرک به مافیل حرکت پیدا میکنه، این نسبت در حرکت عینی عبارت است از نسبتی که این متحرک به مکان پیدا میکنه. در حرکت کیفی عبارت است از نسبتی که این متحرک به کیف پیدا میکنه، نه به نوع کیف، به کیف پیدا میکنه. در حرکت عینی این نسبت عوض میشه، یعنی انواع مختلفی از عین میاد. در حرکت کیفی هم این نسبت عوض میشه، یعنی انواع مختلفی از کیف میاد. در حرکت عینی اصل نسبت به مکان، نه نسبت به این مکان، اصل نسبت به مکان میشه جنس، میشه جنس که در حرکت عینی نسبت به مکان عوض میشه، یعنی نوعهای مختلف میشه. در حرکت کیفی اون اصل نسبت به کیف میشه جنس. پس در اونجا هم جنسی داریم، در اینجا هم جنس داریم، در اینجا نوعهای متبدل داریم، در اینجا نوعهای متبدل داریم. اما در حرکت عینی اون چیزی که نسبت به او رعایت میشه باقی میمونه، یعنی میتونه هنوز طی بشه. اما در حرکت کیفی اون چیزی که نسبت به او رعایت میشه، یعنی همون جنس کیف، حالا من اسمش گذاشتم جنس، شاید جنس نباشه، همون جنس کیف دیگه باقی نیست. نسبت ها که هیچی، نسبت ها که تموم شده رفتند، که در این حرکت عینی که در اون حرکت کیفی نسبت ها از من رفتن، ولی اون که به طور کلی بهش نسبت داده می شود، به طور کلی بهش نسبت داده میشه، در حرکت عینی باقی است، در حرکت کیفی دیگه باقی نیست، یعنی تمامه. توجه میکنید؟ در حرکت کیفی اونی که کلی به حساب میاد، حالا به اون اسمی که من روش گذاشتم جنسه، جنس در حرکت عینی باقیه، اما در حرکت کیفی دیگه باقی نیست. در حرکت کیفی چیزی باقی نمونده که متحرکی بخواد نسبت‌های جزئیش رو به اون چیز عوض کنه. در حرکت کم که عینی باقی مونده، مسافت همون جاده است به قول شما. مسافت در اینجا هم کیفه، اما اون جاده باقی مونده، اون کیف باقی نمونده. حرکت عبارت است از تبدل نسبت ها و مسافت عبارت است از آنچه که این نسبت ها رو میپذیره. یعنی مسافت یک طرف این نسبته، متحرک طرف دیگره. متحرک در هر دو باقی میمونه، اما در حرکت عینی اون طرف دیگر نسبت هم باقی میمونه. در حرکت کیفی اون طرف دیگه باقی نمیمونه. خب بله، نسبت مسلم عوض میشه، لذا متحرک هم عوض میشه، زمانش هم عوض میشه. شما حالا معلوم شد چی میفهمید. شما ظاهرا مسافت حرکت عینی رو شخص میگیرید و مسافت حرکت کیفی رو هم شخص میگیرید، هر دو رو شخص میگیرید. و شخص مسافت که برای این متحرک مسافت بوده میفرمایید تمام شده، شخص کیف هم که برای این متحرک مسافت بوده اونم تمام شده، پس فرقی بینشون نیست. ما در جواب عرض میکنیم این شخص کیف شخص بوده، وقتی تمام شده نوعش هم باقی نیست، یعنی خود این کیف عرض میکنم، این یعنی دیگه چیزی نیست که بخواد مسافت برای متحرک دیگه قرار بگیره، ولی در اون عین در حرکت عینی شخص مسافت تموم شده ولی نوعش باقیه.
چطور نوعش باقیه؟ در حالی که اون طرفی که باقی یک طرف نسبت باقیه. مثلا این بود که آیا شما مسافت رو در حرکت عینی چی میدانید؟ اگر مسافت را نسبت متحرک به مکان میدانید که ظاهرا همینه، میشه حرکت در عین، این متحرک میشه حرکت در، مسافت را اگر این میدانید این نوع شما نیست، شخص شما یه طرف نسبت باقیه که جاده باشه، فقط یه طرف نسبت باقیه، نه نوع باقیه، نه فقط میتونه که جنس باقیه، که جنس در اونجا باقیه، جنس دقیق میدن. اگر که مسافت رو در حرکت این میفرمندم مسافت غیر از در واقع مافی حرکته، یعنی غیر از این، خب اون یه حرف دیگه نیست، بازوش بکنیم و واقعا میبینیم همین طوری هست. این واقعا ما اونجا دو چیز داریم، بله اونجا هم نوع عوض میشه، متوقع میشه اونجا، یعنی تفاوتی ببین اون نیست از این.
مسافت رو ما در حرکت عینی عین نمیگیریم،
من همین سوالم
مکان میگیریم،
دو تا بشون برد از دفعه یکیه، یعنی همون با فیل حرکت
ماپیل حرکت
همون مسافت هم هست، در که ماپیل حرکت اینه،
تبدل در اینه، حرکت در اینه، یعنی تبدل برای اینه، ولی مسافت اون مکانه که مکان باقی میمونه. در این یکی هم مسافت کیفه که کیف باقی نمیمونه. اگر مسافت رو شما در اونجا عین بگیرید، مکان نگیرید، یعنی نسبت ها بگیرید، نسبت عوض میشه. نسبت که این شخص پیدا میکنه با نسبتی که اون شخص پیدا میکنه فرق میکنه. وقتی نسبت ها عوض میشه، وقتی این نسبتی که این متحرک تکرار تمام شد، دیگه کسی دیگه نمیتونه بیاد این نسبت رو تکرار کنه. پس حرکت قابل تکرار نیست، مسافت قابل تکرار نیست، همونطور که میفرمایید. ولی ما در حرکت عینی مسافت رو مکان قرار دادیم، وقت حرکت رو در مکان گرفتیم و حرکت در مکان رو گفتیم که عبارت است از تبدل نسبت به این مکان. حرکت در مکان شد تبدل نسبت به این مکان، حرکت در کیف شد تبدل نسبت به اون کیف. این حرکت در کیف شد. وقت کیف بعد از اینکه این نسبتاش تموم شد دیگه تکرار نمیشه، اما مکان بعد از اینکه اون نسبتها تموم شد باقی میمونه و قابل تکرار. اینطوری باید مشکل حل کنیم که ما حرکت در این رو درست تبدل اینها و نسبتها میگیریم، ولی مسافتش رو اون این قرار نمیدیم، مسافتش رو عبارت از مکان قرار میدیم. به این ترتیب اون وقت کلام ببینی سینام درست هم میاد. بله، ما به ازای در باقی حرکت ها چیزی که مثل مسافت در حرکت اینی باشد ندارد. باقی حرکت ها چیزی که به منزله مسافت در حرکت اینی باشه ندارند، چون در اونها مسافتشون باقی نمیمونه، در حرکت اینی مسافت باقی میمونه. پس این مسافت ها مثل این مسافت ها نیستند. چرا مسافت داری؟ منطقه مسافتش با مسافت اونه فرق میکنه. نه، ما فیل حرکت با مسافت که یکی، همه جا تو حرکت اینی هم ما فیل حرکت مکانه، مسافت هم مکانه. تو حرکت دیگه ما فیل حرکت کیف کمه و امثال زاله که دیگه اینجا تعبیر به مسافت نمی کنیم. اگه تعبیر مسافت کنیم، مسافت باز با ما فیل حرکت یکی میشه. ما فیل حرکت غیر از اون حرکته، حرکت یعنی تبدل نسبت. ما فیل حرکت اون نسبت ها نیست، اون نسبت ها خود حرکت هست، تبدل اون نسبت ها خود حرکته. ما فیل حرکت عبارت هست از اون چیزی که به عبارت من یک طرف نسبت قرار میگیره. مثلا یک طرف نسبت متحرکه، یک طرف نسبت مکانه، یا در حرکت کیفی یک طرف نسبت کیفه. حرکت تبدل انواع در هر دو. مسافت یا ما فیل حرکت عبارت از اون کیفه یا اون مکانه در هر در این دوتا. وقت کیف از تمام میشه، مکان تموم نمیشه. صفحه 92 بله الامر الذي صفحه 92 ساعت 14 می فرمایید. بله الامر الذي هو المقصود وصول الحركه، این مسافت
فراتر از
عیبه. بله، ما فی الحرکه رو بیان میکنه. امر الذی هو المقصود حصوله فی الحرکه. ولی این مطلب اخیه که هست کردم درست کرد، مطلب مشکل حل کرد. حالا من این عبارت که شما نشون میدید باز باید مطالعش کنم ببینم که چی. شیش
لازمه حرکت که خودتی میدونم
که لازمه شیش. بله، ولی اگه مطلب غیر از این بود و از این عبارتی که شما الان نشون دادید جور دیگه استفاده شد، من انشالله در جلسه باید تذکر میدم. نه، مسافت رو عین نمیگیریم، مسافت رو مکان میگیریم. مسافت رو مکان میگیریم، مسافت رو هم در حرکت کیفی کیف میگیریم. ولی اون کیف تموم میشه، مکان تموم نمیشه. وقتی نسبت ها که تغییر میکنن، این تغییر و نسبت ها میشه حرکت، که در این که در کیف. اونا که هیچی تموم میشن، اون حرکت و تدریجا میاد و تموم میشه، میمونه این مکان و اون کیف. در کیف وقتی که حرکت تموم میشه به اون نتیجه نهایی میرسیم، تقریبا میشه گفت کیف تموم میشه دیگه، این کیف تو با قابل تکرار نیست. اما در این در حرکت عینی اون مکان تموم نمیشه، مکان باقی میمونه برای اینکه مسافت شود برای دیگران. برای
چی؟
همین شخص. ولی نه، همین شخص مکان هم، همین شخص مکان، نه مکان به شرط این که فلانی توش تیه مسافت کرده باشه، اون که از بین میره. ولی این مکان بدون قیده این که کسی درش تیه حرکت تیه مسافت کرده، اون باقی میمونه. ولی مکان رو اگر مقید کنید به این که مسافت باشد برای متحرک خاص، این مکان با این قید بعد از این که متحرک خاص حرکت شو کرد از بین میره. اما مکان رو مقایده به این قید نمی کنیم.
مکان
هم باشه
مکان
همون
نسبت شخصی و متحرک با اون.
نه، اون مکان
شما جاده رو مکان می گیرید، اشکال هم از همین جاده شده، جاده که مکان نیست.
مکان، مکان حرکتی کلا، مکان هر شیئی اون بودیست که اشغال میکنه یا سطحیست که محیطه. خب این آیا عوض میشه یا نه؟ اگه این شی بیاد بیرون یکی دیگه بره جاش، مکان میشه مال این دومی، همون مکان میشه مال دومی. اینطور نیست که مکان حرکت هم همینطوره، متحرک مکانش عوض میکنه، ولی اون مکانی که مسافت بود اون عوض نمیشه. متحرک مکانش عوض میکنه، این حرکته. این که متحرک مکانش عوض میکنه، این خودش عبارت ناخر حرکته. ولی اون مکانی که موجود است و متحرک دیگر میتواند روی او هم مکان عوض کند، اون که دیگر حرکت نیست، اونم مال شخص متحرک اول نیست، متحرک دوم میتونه ازش استفاده کنه.
به طور خالی مکان میگه به این جاده بدون اینکه چیزی باشه نسبت داده بشه، یا یه چیزی باید باشه با این جاده.
حالا نگید اسمشو مکان نذارید. شما میگید تا متمکنی درش نباشه اسم مکان بهش گفته نمیشه. اسم مکان بهش نگید، هر چی اسم دلتون میخواد بذارید. در خارج یه چیزی هست، جاده‌ای هست. حالا اگر متمکنی و متحرکی توش آمد بهش میگیم مسافت، نه بعد نمیگیم. اسم گذاری که مهم نیست، ولی بالاخره این جاده هست. وقتی این جاده هست اون اولی تهیش کرد، دوم میام میتونم تهیش کنم. بله، این مکان اینطوری معنا نکنید، مکانو اینطور معنا نکنید که مکان عبارت است از این جاده به شرط اینکه فلان متحرک روش حرکت کنه. اینطوری معنا نکنید، مشروطش نکنید به یک شخص. مکان عبارت است از این جاده. حالا به قول شما اسم مکان روش نمیذاریم مگر متمکنی توش باشه. خب باشه، اون حرفی نیست، شما اسم نذارید روش، ما اسم مکان روش نمیذاریم، هر چی هست بالاخره این در خارج چیزی هست، اسمشو مکان میذارید یا اینکه صبر میکنید متمکن پیش بیاد اسمشو مکان میذارید، اون مهم نیست. مهم اینه که یه چیز در خارج هست، اون چیزی که در خارج هست اون متحرک اول تهیش کرد، متحرک دوم تهیش میکنه. من گمان میکنم بی احتیاج به تکرار نداشته باشه، بحثم اینجا تموم میکنیم. حالا اگر چیزی علاوه بر این دو برتای با مطالعه اون صفحه 92 سطر 14 بزنه مدرسی دیدم لازمه ترش کنم ترش میکنم. چی تغییر میکنه؟ مکان
تغییر میکنه. مکان تغییر میکنه. با تغییر وضع مسلما مکان تغییر میکنه. لا امن و اگر میشه لا بسر بلا و قد تغییر
میکنه. سطر چنده بوده؟
سطر نومه سطر هشتوف ادعای سطر هشتوف و لا امن
عکسش رو شما دارید می فرمایید.
من نمی کنم، این قبول دارم که شیع تغییر نمی کنه وضعش مگر اینکه مکانش تغییر کنه. من نمی کنم که شیع تغییر نمی کنه.
خب بله اون
قبول دارم.
بله
که وضعش تغییر نمی کنه مگر اینکه مکانش تغییر کنه. پس اگر حرکت در وضعی هم حتی اگر بوده باشه مسلما مکانش مرتب داره تغییر کنه، حتی تو حرکت وضعی، حتی حرکت انتقالی شما، حتی حرکت وضعی شما، این تو حرکت وضعی که داشت سریع داری کرد این نباد همی دروش.
یعنی اگر فرض کنید کسی در یک محلی محصوره که اون محل فرض کنید که کیف این آدم رو گرفته، حالا هوا باشه یا هر چیزی، این به چرخه تو اون هوا، تو اون هوا به چرخه، مکانش عوض میشه یا اینکه مکان اجزایش عوض میشه نه مکان خودش. حالا اینم که شما الان اشاره میکنید، ببینید شما دارید به حدود 200 صفحه قبل اشاره میکنید و من یادم نیست چی گفتم اونجا رو، باید نگاش کنم. نگاه کردم، اگر دیدم حق با شماست حرف رو عوض میکنم، اگرم توضیح لازمی داشت اونم عوض میکنم. حالا از این مطلب فعلا بگذاریم، وارد بحثمون بشیم. اون اگر لازم بود دو مرتبه در موردش حرفی زده بشه من انشالله عرض میکنم. بله مافیل حرکت چه مسافت الان هم دارم میگم، مافیل حرکت در این مسافت یعنی مکانه، منتها مکانی که ما بهش میگیم مسافت، و در حرکت های کیف و کم و اینا مافیل حرکت کیف کم ببزه. ببینید من جواب شما رو عرض کردم، الان شما دارید اشکال دوباره تکرار میکنید. من این دو سفری که بهم نشون دادید انشالله مطالعه میکنم، اگر دیدم که جواب درسته، جوابی که عرض کردم درسته، که همون جواب میگم. اگر این که درست نبود دیگه اون دوتایی که تقریبا مدرک شما به حساب میاد ازتون گرفته میشه اگر درست نبود. حالا ببینیم چی میشه، فعلا از این بحث بگذاریم. چون دارید حواله میدید به گذشته و من گذشته یادم نیست نمیتونم درست جواب بدم، باید گذشته رو دوباره مراجعه کنم ببینم که فرمای شما قابل تطبیق با حرفی قبل هست یا نیست. بحثی که ایشون در اینجا شروع میکنه اینه که ما گفتیم در وحدت حرکت وحدت سه چیز لازمه، یکی وحدت متحرک، یکی وحدت زمان، یکی وحدت مسافت، که البته وحدت مسافت رو گفتیم ذکر لازم نیست ذکر بکنیم، اگرچه شرط هست ولی لازم نیست ذکر بکنیم، چون با ذکر اون دوتا دیگر از ذکر این سومی بی‌نیاز میشیم. دو تا بحث دیگه باقی مونده، یکی این که آیا در وحدت حرکت وحدت محرک هم لازمه یا نه، دوم این که در وحدت حرکت وحدت مبدع و منتها هم لازمه یا نه. بحث در وحدت مبدع و منتها رو خود ابن سینا در یه صفحه دیگه مطرح میکنه، اما بحث در وحدت محرک رو همینجا که الان خوندیم شروع میکنه. ایشون میفرماد که وحدت محرک هم در وحدت حرکت لازمه، لذا اگر چند نفر جمع بشن و سنگی رو حرکت بدن، ما باید معتقد بشیم که این چند نفر یک محرکند، ولی چند آدمند ولی یک محرکند. دلیلش هم اینه که یک نفری نمیتونه حرکت بده، اینا چندتایی با هم دارن حرکت میدن، یا نمیتونه حرکت بده یا وقتی مشغولن هر پنجتاشون با هم دارن حرکت میدن یکیشون حرکت نداده، یکیشون به تنهایی حرکت نداده، حالا میتونسته یا نمیتونسته، الان که دارن با هم مشغول حرکت دادنن یکیشون حرکت نداده بلکه پنجتایشون حرکت دادن، پس این پنجتا رو یکی حساب میکنیم. بنابراین اگر حرکت یکیست محرک هم باید یکی باشد. به همین دلیل هم هست که عرض کردیم اگر چند نفر بیان یک شی رو حرکت بدن، ما اون چند نفر رو اگر که چند نفرن ولی یک محرک حساب میکنیم. دلیلش هم همینه که اینا یکیشون حرکت نداده بلکه پنجتایشون با هم حرکت دادن. بله یه استثنایی داریم که در اون استثنا محرک متعدد میشه و در این حال حرکت واحده. اون استثنا رو وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 264 این بله؟ وحدت محرک معلومه دیگه، پنج تا نیرو رو هم جمع میشه میشه یه نیرو، یه نیروی مرکب، این میشه واحد. بله دیگه، پنج نفر آدمند، پنج تا نیرو میارند، این پنج تا نیرو با هم ترکیب میشه، بر اساس ترکیب یه نیرو به حساب میاد، این یه نیروی واحد میشه محرک. بله هر کدومشون علت ناقصن، پنج تایی که جمع میشن میشه علت تامه و علت تامه هم یکیه، پس محرک یکیه. و نزن و یای و یوزن و انهو یلزم و هازا کله ان یکون المحرکو واحدن بالعدد، لازمه این که متحرک یکی باشد، زمان حرکت یکی باشد، مسافت یکی باشد، تا در نتیجه حرکت یکی شود، لازمه این تمام این مطالب این است که محرک هم یکی باشد، تا یکی بالعدد، یعنی واحد شخصی باشه. و ان العده یعنی و نزن و یا یوزن و هر دو نسخه داریم، هم نزن داریم هم یوزن داریم، و یوزن و ان العده یعنی تعداد محرک ها اگر جمع شوند علا تحریک شیئن مجتمعا بخوان شیئن رو حرکت بدن، فا این نماهیه که شیئن واحد، این عده به منزله یک محرکه ولو چند نفرند، یعنی به منزله یکی هن. این که میگه به منزله کاف میره میگه کشه این واحد، چون پنج تا نیرو در مثال ما، پنج تا نیرو از باب این که ادغام شدن و مرکب شدن شدن یکی، نه که واقعا یکی باشه، پس کشه این واحده نه واقعا شی واحد باشه. از تسهیل الجمله محرکن واحدن، جمله یعنی مجموعه، مجموعه یه محرک میشن. چرا مجموعه رو یه محرک حساب میکنید؟ زیرا هیچ یک از اینها به تنهایی حرکت نداده. از لا واحدن منها، یعنی از این جمله هیچ یک از این جمله به تنهایی حرکت نداده، بلکه به قول خود شما به تنهایی جزء علته. وقتی همه با هم جمع میشن میشه یک علت. این لکن نه و این امکن شروع به بیان اون استثناست. میفرماد که اگر ممکن باشد که محرکی متحرکی رو یا به فرمایید جسمی رو حرکت بدهد و قبل از این که حرکتش، حرکت دادنش تمام شود، یه محرکی دیگر کار رو ادامه بدهد، یا به محض انقطاع حرکت اول، نه قبل از تمام شدن حرکتش، بلکه به محض انقطاع بدون فاصله محرک دیگر جانشین محرک اول شود، به طوری که در زمان حرکت فتور و سستی و سکون فاصله نشود بین این دو حرکت، مسافت هم عوض نشه که مثلا قسمتی از مسافت عوض بشه، بلکه مسافت هم همون باشه. اینجا حرکت یکی به حساب میاد، با اینکه محرک دوتاست. توجه کنید، محرک اول کارو شروع کرده، قبل از اینکه تحریکش تمام شود محرک دوم جانشینش میشه، یا به محض انقطاع تحریکش محرک دوم میآید، نه که بعد از انقطاع. بعد از انقطاع کافی نیست، بعد از انقطاع اگه محرک دوم بیاد حرکت دومه، قبل از انقطاع یا حین الانقطاع بلا فاصله محرک دوم بیاد. در این صورت این محرک دوم همون حرکت اول رو داره ادامه میده، بنابراین حرکت از اول تا آخر یکی میشه اگرچه محرکش دوتا باشه. دوتا مثال برای این میزنند. یک مثال به آهنربا مثال میزنند، یک مثال هم به حرارت، به آتش. فرض کنید که آهنربایی آهنی رو گرفته داره میکشه، توی مسافت خاصی داره میبره. یه میخی مثلا، یه میخی به این آهنربا وصل شده، آهنربا داره به وسیله ما مثلا یا خودش داره کشیده میشه، این میخم به دنبال خودش میکشه. بعد یه آهنربای دیگر رو ما آماده گذاشتیم، اون آهنربای اول نیروش از دست داد، میخو بل کرد، تا میخ بل شد بلا فاصله آهنربای دوم چسبوندیم به میخ و ادامه دادیم. این حرکت میخ حرکت واحد به حساب میاد ولو محرکاش دوتند. حالا چگونه میشود که آهنربا طبیعتش رو از دست بده؟ ابن سینا میگه اگر توهم کنیم و تصور کنیم که آهنربا خاصیتش رو از دست بدهد، این مثالی که ما میزنیم درست میشه، ولی ظاهران میتونیم فرض کنیم جایی رو که آهنربا اون خاصیتش رو از دست بده، و اونی که آهنربای مصنوعی درست کنیم بر اثر اون مغناطیسی که ما در بر اثر اون الکتریسیتی که در این آهن ایجاد میکنیم یک آهنربای مصنوعی درست کنیم. این ممکنه اثرش تا یه مدتی باشه، بعد اثرش رها بشه. اونایی که ذاتن آهنربان، ابن سینا درست میگه، اونا بعیده که طبیعتشون از دست بدن و از آهنربایی بیفتن. ولی فرض کنید که حالا این پلاستیکیست، کشیدیمش به پتو، یه حالت آهنربایی پیدا کرده، یه حالت جذب کردن پیدا کرده، به وسیله اون نخی رو میکشیم این بر اون بر، بعد این تموم میشه دیگه، حالت اون حالت آهنرباییش، حالت ربایشش تموم میشه. بعد یه پلاستیک دیگر هم آماده کردیم، اونم کشیدیم به پتو، مثلا الکتریسیته پیدا کرده، حالت جذب پیدا کرده، تا اون پلاستیک اول رها میکنه این شی رو، این نخ رو، ما پلاستیک دوم میکسبونیم ادامه میدیم. که در این صورت فرضی که ابن سینا کرده فرض درستی هم میشه. خودش زمانی که ایشون این کتاب مینوشه احتمالاً این روش نبوده، لذا با لو امکنایی میاره، میگه اگر فرض کنیم که آهنربا طبیعتش از دست بده، این آهنربای دیگر رو میاریم. ولی با بیانی که الان عرض شد معلوم میشه که میشه آهنربای موقت آهنربا باشه و بعد اون شی رو رها کنه، در حین رها کردن ما به وسیله آهنربای دیگه اون شی رو اون میخ رو بکشیم ببریم. خب این حرکت یکیست در حالی که محرک دوتاست. مثال دوم میزنه، مثال دومش اینه که آتشی رو گذاشتیم زیر آبی گرم شد، آب گرم شد، بعد این آتش رو برمیداریم یه آتش دیگه زیرش میزنیم، صبر نمی کنیم تا اون آب خنک بشه. اون آب حرکت کیفی کرد، حرکت کیفی کرد، در حرارت حرکت کرد و به یه جا رسید، اما کامل نشد، به اون نقطه‌ای که ما میخواستیم نرسید، نقطه مثلا جوش نرسید. ما آتش رو از زیرش کشیدیم، دوباره آتش دیگه گذاشتیم و صبر کردیم تا آب به همون نقطه‌ای که میخواستیم رسید، حرارتش به اون درجه که میخواستیم رسید. این سر تا سر یک حرکت شد. چرا؟ چون مبدأش آب سرد بود، منتهاش آب جوش بود، این وسط آب جوش نیامده بود، پس حرکت تمام نشده بود. چون حرکت تمام نشده بود و ما محرک رو عوض کردیم، پس این حرکت از اول تا آخرش یکی به حساب میاد و محرکش دوتا. اگر غرض ما از اول این بود که این آب به اون نقطه‌ای برسد که آتش اول رسوندش، این دیگه حرکت تمامه، یه حرکت بوده تموم شده، محرک بعدی میاد حرکت بعدی رو از نقطه فلان تا نقطه بعدی تا نقطه فلان شروع میکنه. اما ما از اول تصمیممون بر این بود که از نقطه 0 تا 100 برسونیمش. مثلا این محرک اول تا 40 رسوندش، محرک دوم آمدش تا 100 رسوندش. این سر تا سر میشه حرکت 0 تا 100. این حرکت یک حرکته در حالی که محرکش دوتاست. این دوتا مثالشون میزنه. در چنین جایی میگه که در وحدت حرکت وحدت محرک دیگه لازم نیست. پس به طور کلی گفتیم در وحدت حرکت وحدت محرک لازمه، این مورد استثناء کردیم. در این برای این مورد هم دو مثال زدیم. همین بله یعنی شما میفرمایید که وقتی این دوتا محرک با همدیگه سنگو حرکت دادن، هر کدوم میشن علت ناقصه بر حرکت، دوتایی که در عرض همان میشن علت تامه. حالا چه عیب داره که این آتش هم که یکی در طول دیگری است، مثل همون دوتا محرک عرضی حسابشون کنیم، هر یک رو جزء علت بگیریم و مجموعه رو یک علت حساب کنیم، مجموعه رو یک علت حساب کنیم. شما اینطوری میفرمایید و در چنین حالتی محرک هم میشه یکی، همونطور که در اون فرضی که محرک های عرضی داشتن حرکت میدادن شما همه رو با هم یکی حساب کردید، حالا که محرک طولی داره حرکت میده شما هر دو محرک رو یکی حساب کنید. این فرمایش شماست. آیا میتوانیم بر محرک های طولی جزء العله اطلاق کنیم؟ نمیتونیم اطلاق کنیم. جزء العله مقتضیه، شرط عدم المانع، این ستا با همه در عرض هم کار میکنه و الا شما باید همه جا این حرف رو بزنید در حالی که در خیلی جایی حرف رو نمیگید. مثلا فرض کنید که در نفس طفل شما میگید ابتدا نفس مادر کارها رو انجام میده، بعدن که نفس طفل به درجه بالا رسید خودش کارها رو انجام میده. آیا میتونید بگید در اینجا فاعل یکیست به دلیل اینکه در طول همند؟ نمیتونید بگید اون یه علت ناقصه، این یه علت ناقصه، بلکه اون در زمانی که عمل میکرد علت تامه بود، اینم در زمانی که عمل میکنه علت تامه است، هر دو در طول همه. در بحث حرارت هم همینه. در بحث حرارت یا در بحث آهنربا که خیلی راحت تره، اون آهنربای اول علت تامه بود برای کشش، احتیاجی به هیچی نداشت. آهنربای دوم هم علت تامه است برای کشش بعدی، اونم احتیاجی به هیچی نداره. اینطور نیست که دوتا علت ناقصه باشه کنار هم بذارید و یه علت تامه درست کنید، بلکه هر کدوم در وقتی که داشته تأثیر میذاشته علت تامه بوده. اون آتش اول در وقتی تاثیر میذاشته علت تامه بوده برای ایجاد حرارت، منتها حرارت از 1 تا 40. اما اون آتش دوم علت تامه بوده برای حرارت، منتها حرارت از 41 تا 100. هر دوشون علت تامه بودن، نه اینکه دو تا علت ناقصه باشه دو تا رو علت تام بکنید. بله شما یه کار میتونید بکنید، اونم در اعتبارتون، در اعتبار بگید من 1 تا 100 رو، حرارت 1 تا 100 رو حساب میکنم، این دو تا علت داشته، هر کدوم جزی از کار که انجام دادن، پس دو تایی با هم کل کار رو انجام دادن. این توجه تو ذهن شما این داره انجام میشه، تو ذهن شما این دو تا رو دارید مرکب میکنید، اون کار 1 تا 100 رو به هر دو با هم نسبت میدید. یا میگید من میخواستم این آهن رو از اینجا تا اون نقطه بکشم، نصفش رو آهن ربای اول کشید، نصفش رو آهن ربای دوم کشید. درست آهن ربای اول اون نصف رو علت تامه بود، آهن ربای دوم برای نصف علت تامه بود، ولی برای کل این مجموعه علت تامه شدن. اینم درسته، منتها تو ذهن شما داره انجام میگیره، نه در خارج. در ذهنتون این دوتا رو هر کدوم جزء علل حساب شدید، اون یه تصویر دیگری است و اشکالی هم نداره، ولی این با بحث ما فرق میکنه. بحث ما اینه که دوتا علت در خارج دارن تاثیرگذاری میکنن، پس این دوتا علت در طول هم رو باید دوتا بگیرید، در حالی که حرکتشون یکی است. بله، در فرض ما معلول حرکت متحرک است، نه حرکت متحرک از این نقطه تا اون نقطه که مجموع حرکتش رو حساب کنید، اون معلول نیست. معلول حرکت متحرکه، این رو یک علت به عهده دارد، بعدش هم یک علت دیگه به عهده دارد. این دوتا علت هر دو یک حرکت رو دارن ایجاد میکنن، یک حرکتی که البته قطع قطعش کنید نه، خودشون بعدم میگه قطع قطع کنید، قسمتش رو اون داره انجام میده، قسمتش این داره انجام میده، ولی وقتی قطع قطع نکنید یک حرکت مستمر حسابش کنید، این یه حرکت مستمر رو میبینید که دوتا محرک داره انجام میده. لکنه این امکن ان یکون شیء یحرک، اگر ممکن باشد، این این امکنی که میگه به خاطر اینکه هم در مثال آهن ربا اون فرض رو باید مطرح کنه، هم در مثال آتش بالاخره باید چنان این محرک رو عوض کنیم که هیچ فاصله زمانی اتفاق نیفته و مسافتی هم خالی از این دوتا محرک حرکت انجام نگیره. لذا این خود مشکله، لذا میگه این هم که بله بله طرف نسبت عوض میشه، حرکت چی؟ حرکت نسبت نیست، حرکت یک طرف نسبته، محرک هم یک طرفه، اون معلول این علته، اون معلول این علته. ببینید حرکت چه، این خود حرکت شما یه طرف حساب کنید، محرک رو یه طرف حساب کنید، این دو طرف نسبت عوض نمیشه، یه طرف نسبت رو عوض میکنیم بلافاصله جاش میذاریم. اصلا بحث ما در همین که شما دارید میگید و ما اینو داریم، همینو داریم بحث میکنیم، شما دارید همینو بر علیه خودش بکار میگید. لکنه این امکنه ان یکون شیء یحرک، اگر ممکن باشه شیء حرکت بده، و قبل از این که قطع شود تحریکش یا در هنگام انقطاع تحریک بدون فاصله، تقع هناکه، هناکه در اون جایی که اون تحریک داشته انجام میگرفته، مناسبتی برای جسم متحرک با محرک دیگر پدید آید. یعنی الان این جسم متحرک با اون محرک اول مناسبت داشته، مناسبت این نسبت، حالا این جسم متحرک با یه محرک دیگری مناسبت پیدا کنه، در اختیار یه محرک دیگه قرار بگیره، این جواب این امکن هنوز نیامده ها، حالا وقتی رسید عرض میکنم کجاست. اما الان بگم سه خط بعد، فبالهری ان یکون هذا المتحرک واحدا به حرکت واحده، این جوابش، جواب اینه کما یتخلص حدیدون مثلا من تأثیر مغناطیس، چنان که فرض کنید که آهنی از تأثیر مغناطیس خلاص شود، کی خلاص میشه؟ لو توهمناهو، ضمیر توهمناهو برمیگرده به مغناطیس، ضمیر استحالاً برمیگرده به مغناطیس، ضمیر غیر طبیعتیهی هم برمیگرده به مغناطیس. اگر تصور کنیم این مغناطیس را که متحول شود الى غیر طبیعتش دفعتاً غیر تحوله، استحاله این متحول بشه. اگر فرض کنیم مغناطیسی را که دفعتاً به غیر طبیعتش متحول شد، یعنی حالت مغناطیسی رو رها کرد، شد یه آهن معمولی، شد یه فلز معمولی، در چنین حالتی حدید از تأثیر مغناطیس خلاص میشه. اون آهنی که این مغناطیس داشته میکشیدتش دیگه جذب این مغناطیس نمیشه. و حصل الحدیدو حیث و ینجذب الى مغناطیس آخر، حدید در اون هنگامی که جذب میشد در اختیار مغناطیس دیگر قرار گرفت. حیث ینجذب، ببینم حیث یا هینم میتونیم، در بعضی نسخ شاید هین باشه. و حصل الحدید حیث و ینجذب، یعنی اونجایی که داشت جذب میشد، همون جایی که داشت جذب میشد تو همون مسافت، حصل الحدید الى مغناطیس آخر، در اختیار مغناطیس دیگر قرار داده شد. ولم یکن بین تعطیل اون اولی، تعطل یعنی تمام شدن اون مغناطیس اول، بی اثر شدن مغناطیس اول، و ابتداء تأثیر ثانی، شروع تأثیر اون مغناطیس دوم، لم یکن بین این دوتا زمانون، زمانون اسم لم یکنه، لم یکن بین این دوتا زمان، یعنی فاصله نشد، بلکه واتصل از زمان همچنین ول مسافت، هم زمان متصل شد هم مسافت متصل شد. ولی اگه مسافت هم متصل نباشه، در یه مسافت دیگه ببریم این تحریک رو ادامه بدیم، بازم حرکت عوض میشه، یک حرکت نیست، دو حرکته. مسافت هم باید در پی مسافت قبلی باشد، زمان هم همینطور. در چنین حالتی فبل هریان یکون هازل متحرک واحدن به حرکت واحدن، این متحرک میشود متحرک واحدی که با یک حرکت متحرک شده، نه ذاتش. نمیگیم هازل متحرک واحدن یعنی ذاتش واحده، ذاتش که واحده است، متحرک بودنش هم واحده، یعنی به یک حرکت متحرکه. توجه میکنی چی میخوام عرض کنم؟ میگه هازل متحرک، این متحرکی که این متحرک به عنوان متحرک بودن یکیست، یعنی حرکتش هم یکیست، چون ممکنه یه شی دو تا حرکت برش وارد بشه. این به عنوان جامع متحرک هست، ولی دو تا متحرکه در واقع، یک ذاته که دو تا حرکت گرفته، دو تا متحرک شده. اما در اینجا نه، متحرکش هم یکیست، حرکت هم یکیست. و کذالک لو سخن ما اون به نار تلحقه، اگر گرم شود آبی به وسیله ناری که ملحق به این آب میشه، ملحق میشه یعنی آرز میشه، حرارتی آرز میشه یا ناری آرز میشه، حالا آرز شدن به این صورت باشه که زیر این آب باشه، هر جا باشه، اگر آبی به ناری گرم شود عقیب نار دیگر، من غیر وقوع فتورن، بدون این که سستی و فاصله بین این دوتا آب بیفته، حتی بلغ حد من السخونه، این دوتا مسخن پشت سر هم بیان تا تا آب به یه درجه از سخونت برسه، مثلا پس اون به درجه 100 برسه. فبالهری ان لا تکون هذه الحرکه متکثره بل واحد بل تکون واحدتا، سزاوار اینه که این حرکت را متکثر نگیریم بلکه واحد بگیریم. الا على جهت المقایسه، این توضیح داره، خود ایشون هم توضیح میده اول تقریبا اول بحثه که میتونیم على جهت المقایسه این حرکت رو متعدد کنیم. واقعا حرکت یکی شد، ولی على جهت المقایسه میتونیم متعددش کنیم. چجوری على جهت المقایسه متعددش میکنیم؟ ان شاء الله در جلسه آینده.